الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خير خلقه أبي القاسم محمد. وعلى آله وعترته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. دیروز گذشته یکی از مکالمات و مخاطبات پیغمبر خدا را با علی علیه السلام مطرح کردیم و چند فراز از اون را توضیح داده واقعیش را به امروز موکول ساختیم. حالا به صورت فهرستوار اون چهار مطلبی را که دیروز عرض کردم تکرار میکنم برای آقایانی که یا حضور نداشتند یا اگر حضور داشتند فراموش کرده باشند یا اگر از اول خواب بودند و متوجه نشدند، و بعد به قسمت دوم بپردازیم. اون چهار شاخه اول این بود که پیامبر خدا فرمودش یا علیو لا خیر فی القول الا مع الفعل. اون گفتار و قولی الفاظی که عمل پشتش نباشد ارزشی نخواهد داشت. ولا فی المنظر الا مع المخبر. اون نگاهی که درس عبرت از اون بر نگیری فایده ای نخواهد داشت، بی ارزش خواهد. ولا فی المال الا مع الجود. در اون مال و ثروتی که جود و بخششی به همراه نداشته باشد ارزشی و خیری نخواهد. ولا فی الصدق الا مع الوفا. در راستگویی اگر وفاداری و عمل با اون راستگویی نباشد فایده‌ای و ارزشی نخواهد. ارزش هر چیزی به چیزیه و ارزش این چهار چیز به این چهار چیزی که گفتیم و درس اخلاق است برای همه. حالا قسمت دوم روایت چهار مطلب دیگره. می فرمایدش که ولا فی الفقه الا مع الورع یا علی. در فقه و فراگیری احکام دینی خیری نیست، ارزشی نیست، مگر اون که همراه با ورع و زهد و تقوا باشه. اگر انسان درس دین بخواند، درس دین تدریس کند، درس دین تألیف کند، درس دین را تبلیغ کند، اما خودش با ورع و تقوا همراه نباشد، این فقه وزر و وبال به گردن خود انسان خواهد. فقهی که وزر و وبال به گردن خود انسان باشد چه ارزشی دارد؟ در حالات بلعم ابن باعورا که خالزاده حضرت موسی بوده نوشتن که 4000 نفر را درس توحید داد. 4000 نفر را درس توحید داد. اول کسی بود که در امر توحید کتاب نوشت. این از نظر علمی و از نظر معنوی هم مستجاب و دعوه شده بود. دعای که میکرد خداوند دعای او را میآمرزید. چون گول خورد و پول گرفت که دعا کند علیه حضرت موسی و موسی وارد شهر اونها نشه، علمش از بین رفت، دانشش از بین رفت. کسی علیه پیغمبری نفرین میکنه، دعای ضد میکنه. خداوند در آیاتی از قرآن اشاره به بلعم ابن باعورا میکند و او را تشبیه به سگ میکند. فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلحظ او تتركه یلحظ. مثل این بلعم ابن باعورا مثل سگ است. سگ را بهش حمله کنی زوزه میکشد، ولش کنی و حال خودت باشی بازم زوزه میکشه. یعنی بلعم یک کسیه که دیگه قرائت و تلاوت آیات خدا بر او تأثیری در او نداره، مثل سگ بی تفاوت. دیگه از این تعبیر بدتر نمیشه. آخرش هم تمام اعمال و عباداتش از بین رفتن و خودش هم نابود شد. چرا؟ چون فقهش و علمش همراه با ورع و تقوا نبود. انسان هر مقدار از علم دین را که یاد بگیره باید متقی باشه، در کنارش باید در کنارش دارای تقوا باشه، دارای ورع باشه، دارای زهد باشه، و الا بهره ای از بلعم ابن باعور برده است. ولا فی صدقت الا مع النیه. یا علی، هیچ خیری در صدقه دادن نیست الا اون صدقه ای که با نیت قربت داده بشه. اگر صدقه ای داری به خاطر دفع تهمت مردم، اگر صدقه ای داری به خاطر جلب توجه مردم، اگر صدقه ای داری به خاطر اینکه نگوین آدم بخیلی هستی، اگر صدقه ای داری به این نیت که فردا از این یه بهره برداری بکنی، اینا هیچ کدامش به درد نمیخوره. تو در صدقه دادن نیت قربت بکن، قربتن الله تعالی صدقه بده، کمک بکن، کار خیر بکن. اون هدفهایی را که در کنار قضیه است خدا به تو خواهد داد و برات خواهد رسون. اما اگر از اول به قصد قربت نیامدی جلو، به قصد اون هدفها و مقاصد اومدی جلو، برای جلب اعتماد مردم، برای تحسین مردم، هیچ به درد نمی، نه قصد قربت کرده ای، نه قبول می شود و نه هدفی از تأمین می شود. لذا پیغمبر است، حدیث حدیث نبویه که پیغمبر خدا می فرماید، فرماید ولا فی الصدقه الا مع النیه. ارزشی در صدقه و کار خیر نیست الا با داشتن قصد قربت. توضیح هم این رو عرض کنم، کلمه صدقه که امروز متداول شده به چند قرونی که به فقیر میدید میگیم صدقه، این نیست، این یکیشه. هر کار خیلی رو میگن صدقه. حدیثی هست که علمای بزرگ ما مثل شیخ انصاری و دیگران در کتب خود نوشتن که می‌فرماید کل معروف صدقه، هر کار ارزشمندی صدقه حساب میشه، چه کار لفظی باشد، چه کار عملی باشد، چه کار مالی باشد، چه کار بدنی باشد، هر کار خیر و پسندیده‌ای صدقه نام دارد، بهش میگن صدقه. لحاظا این نیست که شارع اسلام فقط برای صدقه دادن به فقیر گفته باشد قصد قربت کن، برای صدقه به معنی عام کلمه فرموده قصد قربت کنید، یعنی همه عبادات. اصلا در فقه اسلام فارق بین عبادات و غیر عبادات این است که انجام عبادات مشروط به قصد قربت، غیر عبادات شرط قصد قربت نیست. اگر قصد قربت کردی فبها، و الا شرط نیست. مثلا لباست رو خواستی در آب بشویی، لازم نیست قصد قربت کنی. دست و بدن رو خواستی دوش بدی، لازم نیست قصد قربت کنی. تو اینا عبادت نیست. البته اگر قصد قربت کردی خوب بهتر، اما همین لباست رو که میخوایی بشویی، چه عمدن چه سهوًا چه اختیارن این لباس داخل آب افتاد، پاک میشه. لباس داخل رودخونه افتاد، داخل وان آب افتاد، داخل حوض افتاد، آب او را فرا گرفت، پاک میشه. چه قصد قربت بکنی و چه نکنی، چون اینا عبادات نیستن. اما نماز، روزه، حج، خمس، زکات، طهارت، غسل، تیمم، وضو و چیزهای دیگری که باید بگیر انجام میدهم قربتاً الالله. یکیش هم صدقه دادنه. صدقه دادنم به فقیر عبادته و هر عبادت مشروط به قصد قربت که بهش میگن نیت. ولا فی الحیات الا مع الصحه. پیغمبر خدا طبق این روایت بفرماید ارزشی، لطفی، فائده، خیر در زندگی نیست مگر اینکه بدنی صحیح و سالم باشه. فرق بین انسان میت و انسان حی در درجه اول داشتن روحه و در درجه دوم عبارت است از تندرستی، که در اون حدیث معروف دیگر کرارن آقایان شنیده ای نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دو نعمتان که همیشه قبلشون مجهول است، یکی تندرستی بدن و یکی داشتن امنیت و آرامش. اینجا هم در این حدیث مبارک می‌فرماید که ولا فی الحیات الا مع الصحه. خب انسانی که زنده است اما صحت بدن ندارد، نمیتوند بخوابد، نمیتوند بنشیند، نمیتوند غذا بخورد، نمیتوند هضم کند، نمیتوند چه بکند. وقتی این طور شد فایده این زندگی چیه؟ چه ارزشی دارد؟ فقط این از که انسان نگاه کند، فقط این از که انسان نفس بکشد. لذا همیشه باید دعا کرد برای تندرستی و برای صحت و عافیت، که خدمت پیغمبر خدا عرض شد یا رسول الله اگر ما شب قدر را ادراک بکنیم از خدا چه بخواهیم؟ یعنی اگر یقین و قطع داشته باشیم که امشب شب قدره، چه دعایی بخونیم که مناسب شب قدر باشه؟ پیغمبر فرمود العافیه، عافیت از خدا بخواهید تا این زندگیتون ارزش داشته باشه، تا این نفسی که میکشی مزه داشته باشه. چهارم را که در مجموع با چهارتای دیروز میشه هشتم، ولا فی الوطن الا مع الامن و سرور. در وطن هیچ خیری نیست مگر در شرایطی که دارای امنیت باشه، دارای خوشنودی و سرور باشه. و الا اگر انسان در شهری باشد که امنیت نداشته باشد، دکوراسیون اون شهر، ترکیب اون شهر، فاده‌اش چیه، ظاهرش ظاهری آرام باشد اما باطنش باطنی باشد که دارای امنیت و آرامش نباشد. لذا در یک جمله دیگری، در یک روایت دیگری می فرماید لیس بلدون احب من بلد، هیچ بلدی، هیچ شهری محبوب تر از شهر دیگر نیست، مگر یه مگر داره، لیس بلدون احب من بلد، هیچ شهری بهتر از شهری نیست، خیر البلاد ما حملک، بهترین شهرها اون شهریه که بتواند تو رو در خود جایی بدهد، بتونی یعنی آرام زندگی کنی، بتونی آرام سکونت کنی، کار بکنی، کاسبی بکنی، آرامش داشته باش، امنیت داشته باش. امنیت بزرگترین موهبتی است که خدا به انسان داره. ما از فرصت استفاده کنیم و این جمله رو عرض کنیم، در حال حاضر بزرگترین نعمتی که ما به اون باید خدا را شکر بکنیم آرامش و امنیتی است که خداوند متعال به کشور اسلامی ایران داده است. شما ملاحظه کنید این کشور عراق است در همسایگی ما که می‌بینید، اون افغانستان است، اون پاکستان است، اون الجزایره، اون لیبیه، این سوریه است که می‌بینید، این فلسطین است که هر روز با اخبار سر و کار دارید، این کشورهای دیگر منطقه هم، این یمن است، این کجاست، همه اش جنگ، همه اش بحران، همه اش آدم کشی، همه اش اتلاف نفوس، همه اش قتل عام. خداوند متعال به این کشور ایران، به این شیعه ایران، به برکت حضرت رضا سلام الله علیه، به برکت حضرت معصومه سلام الله علیها، به برکت فقها و مراجعی که نباب امام زمانند، به برکت این همه مواهب علمی و معنوی خداوند امنیت عنایت کرده، آرامش و آسایش عنایت کرده. این را باید شکر گذاشت به درگاه خدا، این را باید سپاسگزاری کرد به درگاه خدا. کدام کشور این چنین است؟ مبادا ناشکری بکنید. خب این 8 موردی که در این روایت و در این دروس خدمتتون توضیح دادیم که در کتاب مخاطبات النبی علی در صفحه 274 ذکر شده و ما برای شما تفسیر کردیم. صلواتی خرد کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فرغارا بحقيقة محمد آل محمد امنیت ما را از ما و از کشور ما نگیر. خداوندا به حق علی بن موسی رضا آن به آن نعمتهایت را بر ما نازل فرما. خدایا دشمنان اسلام را سرکوب فرما. خدایا دوستان اسلام و مسلمین را عزیز گردان. خداوندا امام راحل را با اجداد طاهرینش محشور فرما. سایه مقام معظم رهبری مستدام بدار. بار اله وجود اقدس حضرت بقیت الله محافظت بفرما. ظهورش را مورد تعجیل و شتاب قرار بده. خدایا درجات شهدای ما را اعلا فرما. حاجات ما را برآورده به خیر بگردان. مسافرین را سفرهای امن و امان و سلم و سلامت عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد.